با صحبت‌های همسرتون متوجه شدم که در مسیر ادامه تحصیل شما همراهی و همدلی خانم بتول جنتی خیلی مؤثر بوده، درسته؟
بله، 100%.
و یه تشکر ویژه تر هم این که ایشون فرمودن که الان شما وقتی منزل تشریف میارید و حالا با یک شرایط شاید یک کوچولو نابسامان مواجه میشید، هیچ وقت گلایه و شکایتی نداشتید.
نه، این که چیزی نیست، کاری نمی کنم من.
خدا حفظتون باشه. شما پس در زمره مردان نمونه هستید، بهتون تبریک میگم.
نه، خواهش میکنم.
خب از خانم مهندس جنتی بفرمایید در مسیر این زندگی مشترک همراهی ایشون مادر سه فرزند شما هستند.
بله، ایشون خدا رو شکر لطف خدا به من بوده، این که ایشون سر راه من قرار گرفته و من زندگی مشترکم رو با ایشون دارم انجام میدم. واقعا به معنی واقعی کلمه لطف خدا بوده و همینی که گفتن کاملا درسته، یعنی من بیشتر بدهکارم و کفه ترازو به نفع ایشونه.
من حرفو نزدم که شما بیشتر بدهکارین.
نه واقعا اینطوریه، یعنی واقعا همه این سالایی که خب من درس میخوندم کار میکردم همه اینا بوده و الانش هم اینجوریه. الانش هم اینجوری نیست که مثلا من با یه فراغ بالی و بیام بشینم سر خونه زندگی و اینا. واقعا صبح میرم و شب میام و مثل همه آقایون دیگه ای که مشغول کارن.
بله.
و ایشون، من یه کار دارم میکنم اونم کار بیرونه، ولی ایشون چند تا کار داره میکنه و خب توی زندگی ما سهم ایشون بیشتره، ایشون بیشتر مایه گذاشته و منم ازش تشکر.
خدا حفظتون کنه. من بابت داشتن روحیه قدرشناسی بهتون تبریک میگم آقای دکتر، و البته داشتن مهارت کلامی برای بیان این حس قدرشناسی. خانم جنتی، این شما و این هم همسرتون، شما تشکر کردید از همسرتون بابت همراهی و همدلی ها، ولی اون تشکر یک بار دیگه هم تکرار کنید که آقای دکتر هم شنوندند.
واقعیتش به نظرم ایشون خیلی متواضعانه دارن برخورد میکنن. واقعا نگاه من این نیستش که سهم من تو این زندگی بیشتر بوده، گذشت های من تو این زندگی بیشتر بوده.
بله.
و واقعا شاید به نظر خودم کفه ترازو به سمت ایشون باشه. ایشون واقعا
آقای دکتر،
من کی علکی گفتم آقای دکتر؟
حالا ما دلمون نمیخواد انتهای این برنامه این صمیمیت خدای نکرده تبدیل به یک اختلاف بشه. مزاح میکنم البته، خدمت
شوخی میکنم.
بله بله، بنده هم شوخی کردم. مسئلهتون آقای دکتر، شما صاحب سه فرزند هستید، همسرتون یک بانوی ایرانی موفق هستند، در دو دانشگاه خوب و صاحب نام و ممتاز ادامه تحصیل دادن، الان دارن فعالیت اجتماعی میکنن، یک بانوی موفق هستند و ما با افتخار امروز در این برنامه میزبانشون هستیم. حس شما و در واقع آنچه که در ضمیر شما هست و وقتی میخواین همسرتون رو توصیف کنید با افتخار ازشون یاد میکنید، میخوام در واقع شما همین صحبتی داشته باشید و در واقع بفرمایید که نگاه شما به زنان موفق در جامعه ما چگونه هست. آیا واقعا همراهی و همدلی همسران در ارتقا و پیشرفت و موفقیت یک زن در جایگاه یک زن اجتماعی و یک مادر و همسر میتونه مؤثر و مفید باشه؟
خب اینی که می‌فرمایید درسته. بالاخره زنها یک، به نظر من یه نقش اصلی دارن و اونم همون نقش خانوادگیشون و همسریشون و مادریشونه. این خیلی نقش کلیدیه. یعنی ما ها مثلا فکر میکنیم تورم و اینا رو فکر کنیم براش راه حلی مثلا تو 10 سال آینده در بیاریم و مشکل تورم رو حل کنیم، اما مشکل 50 سال آینده و 100 سال آینده کشور رو مادرها حل میکنن با بچه هایی که تربیت میکنن. این نقش خیلی نقش مهمیه. خانمای ایرانی و همسر من به عنوان یکی از خوبای خانمای ایرانی این کار داره به خوبی انجام میده. در کنار این یه سری فعالیت اجتماعی هم لازمه کار در واقع خانما هست. بودن توی اجتماع، در جریان مسئله ها بودن، در جریان مسئله ها و چالش های واقعی جامعه بودن، بینش داشتن نسبت به وضعیت کشور و آینده کشور، این هم لازمه اون همون نقشه و هم خودش اثر گذاره. برای اینم حتما یه خانواده خوب و یک همراهی لازمه. بالاخره زندگی بدون فشار و بدون بالا پایین و بدون سختی نمیشه و راه حلش هم کاملا راه حل گذشت و فداکاری و این هاست
و همراهی و همدلی
و همراهی کردن با همدیگه است. خیلی راه حل پیچیده و حقوقی نداره. همون چیزی که از قدیم گفتن زن و شوهرها باید برن با همدیگه بسازن و این ساختن یعنی به همدیگه کمک کردن، خیر همدیگه رو خواستن، همدیگه رو تو راهی که دارن کمک کردن. این کار باید انجام بشه. ایشون این کار رو برای من انجام داده، منم سعیمو کردم این کار بکنم. حالا یا خوب بوده یا بد بوده، بالاخره سعی
آقای دکتر خوب بوده به دلیل اینکه خان مهندس واقعا دارن تمام تک به تک کلام شما رو تایید میکنن و این نشون میده که شما هم الحمدلله همسر خوب و همراه و نمونهی بودید کنار ایشون. انشالله که جمع خانوادگی شما جمع باشه. آقای دکتر خیلی لطف کردید وسط تمام مشغله های یک روز کاری یک زمانی رو هم به برنامه خاتون اختصاص دادید.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
ممنونم. خدمت فرزندان عزیزتون هم سلام برسونید. انشالله خانم رو ما خیلی اذیت نمی‌کنیم و سریع برمیگردن منزل به امید خدا. ممنونم، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. یه بخشی رو گوش کنیم به اتفاق دوستان شنونده و برگردیم. شما همچنان شگفت زده این به نظر من، چون میگشتید که فکر کردید همسرتون تو اتاق فرمان هستن. یه بخشی رو بشنویم. Thank you. دوستان شهرونده، خیلی ممنونم از این که به مانند سه شنبه های پیش همراه هستید و شنونده برنامه خاتون. ما در برنامه خاتون گفتگوی صمیمانه داریم با زنان موفق و مادران موفق این سرزمین. از تجربیات با ارزششون میشنویم و دقایقی همراه و همدل میشیم با لحظات از زندگی و برشی از زندگی یک زن موفق ایرانی و یک مادر موفق ایرانی. امروز هم من با افتخار در خدمت خانم بتول جنتی هستم، صاحب سه فرزند هستن و در حال حاضر هم مشغول فعالیت هایی. من اینطور که شنیدم شما در حوزه نوجوان دغدغه دارید و دارید فعالیت هایی میکنید برای تربیت صحیح نوجوان، درسته؟
بله.
خب یکمی از فعالیت اجتماعیتون بگید، چی شد اصلا این مسیر رو انتخاب کردید با توجه به اینکه اصلا کلا رشته تحصیلی شما هم متفاوته؟
درست. واقعیتش انتخاب این مسیر، یعنی رشته تحصیلی رو، یه مقدار تو فضای جو دانش جامعه که حالا شما ریاضی برو، بعد از ریاضی این رتبه رو آوردی حتما مهندسی برو، تو این فضاها رشته دانشگاهی انتخاب شد و ادامه دار شد و از سر دغدغه اجتماعی و اینها نبود.
بله.
ولی بعد از اینکه وارد دانشگاه شدیم، خب یه مقدار با واقعیت‌های جامعه بیشتر آشنا شدیم و از اون فضای صلب که شما حتما بعد این مسیر رو انتخاب کنید فاصله گرفتیم. و خب این دغدغه فکر خودم بود، یعنی خودم و یه جمعی از دوستان. این رو سعی میکردیم که پیگیری بکنیم، حالا تو جاهای مختلف، یعنی تو ذهن خودمون و تو اون جمعهای دوستی که گفتم قبل از این که بریم توی فضای مؤسسه‌ای و بنیادی، تو فضای خانوادگی و خونه هم دیگه رفتن اینها پیگیری میکردیم، تا اینکه حالا اینجایی که الان مشغول کار هستیم هم تصمیم گرفت که بخش دانش آموزی خودش رو راه اندازی بکنه و ما تونستیم به این قسمت متصل بشیم و کار اونجا.
الان چه میکنید اونجا تو مؤسسه در حوزه نوجوان؟
الان کار مختلفی داره انجام میشه. اون قسمتی که من دارم توش فعالیت میکنم یه مقدار تولید محتوا طوره.
خیلی عالی. یعنی شما در واقع به واسطه اینکه صاحب سه فرزند هستید و مادر هستید، این دغدغه رو حس کردید در سطح جامعه؟ چون خیلی برای من جالب بود، هم در صحبت‌های شما و هم در صحبت‌های همسرتون بحث تربیت قابل اهمیت بود. یعنی کاملا متوجه شدم که شما براتون تربیت خیلی مهمه. همین نگرش منجر به این شد که شما ورود کنید به این حوزه؟
واقعیتش قبل از بچه دار شدن هم این دغدغه بود و منشأش اینجا بود که توی انتخاب مسیر خودم احساس میکردم که یک خللی وجود داشت. اینکه من به عنوان یک نوجوان تا قبل از ورود به دانشگاه از واقعیت‌های آینده زندگی خودم اطلاعی نداشتم و واقعا انتخاب رشته دبیرستانی و دانشگاهی و اینها دور بود از زندگی خودم و این به نظرم یه آسیبی بود. شاید اگر من مطلع می شدم که در آینده قراره که مادر باشم، یعنی واقعا توی فضای دبیرستانی من اصلا اون موقع فکر نمی کردم که من در آینده قراره مادر باشم. انقدر فضای جوری برامون ترسیم شده بود که کاملا مثل یک آقا فکر می کردیم باید بریم دانشگاه که یه شغلی داشته باشم، یه کاری داشته باشم. اصلش از اینجا شروع شد.
خیلی عالی. مسیر فرزندآوری ادامه خواهد داشت در خانواده شما؟
بعد ببینیم خدا چه می‌خواد.
بچه‌ها با هم دیگه راحتن؟ نمیگن مثلا پسر بزرگتون نمیگه که حالا من که 4 سال برای خودم داشتم زندگی می‌کردم، چی شد حالا به فکر آوردن دو تا خواهر بودین؟ بچه‌ها با هم کنار میان، همکاری با شما دارن؟
بچه‌ها که خب مثل همه بچه‌ها دعواهاشون رو دارن، کشمکش‌هاشون رو دارن، ولی واقعا این فاز بچه‌ها خیلی بچه دوست دارن. الان دخترای من منتظرن که یه بچه دیگه باشه که اینها کمکم کنن. از الان قول دادم مثلا یه بچه دیگه شما بیار، من این کارش انجام میدم، فاطمه این کارو میکنه.
چه جالب، مسئولیت پذیرن. چیزی که الان خیلی از بچه‌ها ازش فراری هستن و این خب نشون میده که اتفاقا تو خانواده‌های پرجمعیت این قضیه خیلی داره بهتر شکل میگیره. چون یکی از مشکلاتی که به خصوص چون شما در حوزه نوجوان دارین فعالیت میکنین، نوجوان ها گلایه جدی والدینشون هستش که مسئولیت پذیر نیستن، ولی خب در خانواده شما الحمدلله این قضیه جا افتاده و این خیلی خوبه. به عنوان یک مادر که صاحب سه فرزند هم هستید، آیا واقعا دغدغه‌ای دارین در جامعه، حالا بحران جمعیت رو که شما بهش اشاره داشتید، برای حل این بحران آیا دغدغه‌ای دارید؟ آیا تلاشی کردید برای اینکه سطح جامعه رو با توجه به اینکه تولید محتوا هم می‌کنید، نگرش جامعه رو تغییر بدین؟
واقعیتش الان یکی از دغدغه هایی که داریم تو حوزه نوجوان پیگیری می کنیم همین تغییر نگرش به خودشون به عنوان یک خانوم هست، اینکه واقعا بپذیرن من یک دختر هستم و افتخار بکنن به اینکه یک دختر هستن و با آینده این هویت جنسیتیشون آشنا باشن. اینطور مثل زمان ما نباشه که بدون نگاه به این هویت جنسیتی کاملا فضای مشابه آقایون برای ما ترسیم میشد، موفقیت یک خانم مثل موفقیت یک آقا ترسیم میشد. یکم از این فضا سعی میکنیم فاصله بگیریم و دخترامون رو آشنا بکنیم با آینده خودشون و در این حال که آشنا میشن بپذیرن و بهش افتخار کنن، اون حس افتخار، حس مهم بودن هم داشته باشن.
چقدر خوب، لازمه واقعا، نیاز به یک آموزش مهارت داره، اینم با یک نگاه مهارتی باید بهش توجه کرد. خیلی عالی، ممنونم، متشکرم. حرفی کلامی ناگفته‌ای هست که تمایل داشته باشید در برنامه خاتون خطاب به زنان و مادران این سرزمین بگید؟
سلامت باشید. نکته خاصی به نظرم نمیاد، فقط چیزی که حالا تو این مدت خودم دریافتم، شاید مهمترین چیزی که یک خانم بهش کمک میکنه که مسیرش رو پیش ببره، پیدا کردن اون عاملیه که باعث آرامشش میشه. یعنی یک خانم اگر آرامش داشته باشه میتونه زندگی خانوادگیش رو جمع و جور بکنه، میتونه همزمان کار بکنه و به کارهای به دغدغه های خودش برسه. و هر کس من آدم باید تو موقعیت خودش با شرایط خودش بگرده و اون عامل رو پیدا کنه و انشالله بهش دست پیدا کنه.
یاد رو ازتون بپرسم، قصد ادامه تحصیل دارین؟
فعلا انگیزه ای ندارم، یعنی فکر میکنم که خیلی کمک نمی کنه تو کاری که انجام.
زنده باشید، خیلی عالی، ممنون از گفتگو با شما، بسیار لذت بردم، امیدوارم شما را هم اذیت نکرده باشین. الان برمیگردید محل کارتون؟ بچه ها مهدن؟
نه خیلی، منزل هست.
منزل هست، در خدمت خانواده. سلام برسونید، بچه ها ببوسین و انشالله که در مسیر زندگی همچنان موفق باشید.
سلامت باشید، ممنونم
از شما، سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. مهمان دیگری امروز در برنامه خاتون کنار ما بودند و از بخشی از زندگیشون با ما و شما گفتند. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت سلام دوباره، سه شنبه هفته آینده حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
قدر این لحظه های قشنگی رو که میشه کنار بچه ها ساخت، قدر اون لحظه های قشنگی رو که...
گرمم شد دیگه، هنوز آماده نشدین؟
قربونه دختر گلم برم، خب بیا در باز بذار دیگه.
یه مون تا مامان آماده بشه بریم.
آخیش خنک شدم.
اه کتابو که انداخت
پوست اومده خونم.
نه این کارو نکن، نه چرا صدامو نمیشنوی مامانی؟
خب بابایی اتاقم اینجوری سرد نمیشه؟
قربونت برم اب نداره، ما چه شومینه و بخاری داریم.
بابا بزرگ تو رو خدا کمکم کن، چرا صدامو نمیشنوین بابا بزرگ؟ مامان
خب من آمادم، بریم
بریم، چه مهمونی بشه امشبا.
بابایی من
نه 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 کجا دارین میرین؟ خواهش میکنم این شومینه رو خاموش کن بابا بزرگ، منم نوت، من و بچه هم این ور داریم یخ میزنیم، بابا درست مصرف کنیم بابا بزرگ، نرو نرو.
آینده همین جاست، انرژی را به باد ندهیم.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق، ببین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قرض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست زندگی نامه شهید آیت الله سید مصطفی خمینی، نویسنده خانم عاطفه مشهدی فراهانی. ما تو این کتاب با زندگی و آثار و فعالیت‌های آیت الله سید مصطفی خمینی، فرزند شهید رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله آشنا میشیم. ایشون از حضور استادان بزرگواری چون آیات، شیخ مرتضی حائری، شهید صدوقی، سلطانی، عبدالجواد اصفهانی و خیلی استادان بزرگ دیگه بهره بردن. حاج آقا مصطفی در کنار علم و دانش مبارزه و جهاد رو هم تو همون مکتب آموخت و پا به پای امام امت رحمت الله تو صحنه های سیاسی و مبارزاتی قدم گذاشت، چرا که جهاد و شهادت رو از سرور خود یعنی امام حسین علیه السلام آموخته بود و در نهایت به مقام شهادت نائل شد. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمیگردیم.
سید مصطفی اولین فرزند امام خمینی رحمت الله علیه در 21 آذر 1309 هجری شمسی مطابق با 21 رجب 1349 هجری قمری دیده به جهان گشود. در زمان تولد وی خانواده امام خمینی سلام الله علیه در یک خانه اجاره‌ای در محله الوندیه نزدیک محله عشق علی در قم زندگی می کردند. والده ایشان خانم خدیجه سقفی در مورد چگونگی انتخاب اسم برای اولین فرزندشان می گوید: من خیلی دوست داشتم که نامش مصطفی باشد و نمی دانم آقا چه دوست داشتند، ولی من ایشان را راضی کردم و گفتم که چون نام پدرتان مصطفی بوده است بسیار مناسب است، و آقا هم راضی شدند. امام خمینی رحمت الله علیه برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره پدرشان حاج سید مصطفی که به دست خوانین خمین کشته شده بود، برای خود نام خانوادگی مصطفی و برای اولین فرزندش نام سید مصطفی را برگزیدند. سید مصطفی دیرتر از حد معمول زبان باز کرد، به طوری که تا 4 سالگی فقط چند کلمه را می توانست بگوید، اما دیری نگذشت او را به مکتبخانه‌ای در نزدیکی منزلشان گذاشتند و این اقدام تأثیر زیادی در حرف زدن وی بر جای گذاشت و نگرانی موجود در این زمینه رفع شد.
حاج آقا مصطفی فرزند ارشد امام خمینی رحمت الله بود که علاوه بر تدریس علوم اسلامی آثار و تألیف‌های بسیاری هم از خود به یادگار گذاشت. نوشته‌های حاج آقا مصطفی نشانگر عظمت علمی و فکری اونه. شنیدن این کتاب یا خوندنش